أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کنم که ما در جلسه گذشته مقدمه رو طراحی کردیم، خدمت دوستان تقدیم کردیم. مقدمه به این ترتیب بود که موضوع سخن و عرایض ما در مورد هدایت یافتگانه. منتها یه نکته اینجا لازمه که عرض بکنیم و اون نکته اینه که این سبک گفتگویی که ما داریم میکنیم، البته اسمشو میذاریم گفتگو ولی واقعا گفتگو نیست، فقط گفته. شنیدن شما بزرگوارانه گوش میکنین و ما معمولا مرسوممون در برنامه جلساتمون این هستش که یه فرصتی هم برای صحبت دوستان وجود داشته باشه. البته این جلسات رو ما باید واقعا با توجه به شرایط جدیدی که داره پیش میاد یه جورایی باز طراحی بکنیم، ولی حالا فعلا چون همون سبک سنتی اجرا میکنیم، در واقع سخنرانی داریم میکنیم و حالا به خاطر فرصتی که در فضای جلسه فراهم نیستش که دوستانم گفتگویی رو داشته باشن، حالا هم نفرات زیاده هم فرصت کوتاهه، انشالله ما برای یه جبران کوچکی، نمیشه گفت جبران، ولی جبران کوچکی که این نقیصه میتونه داشته باشه برای ایام بعد از مراسم که انشالله این برنامه تموم شد یه روزی رو اعلام میکنیم، اگرم لازم شد چند جلسه رو اعلام میکنیم و عزیزان گفتگوهاشون رو و نکاتیو که دارن اونجا میتونن انشالله مطرح بکنن، یه فضایی از گفتگو راجع به این بحث داشته باشیم. حتما لازمه که ما این بحث رو اگه ابهاماتی درش هست تو اون فضا بیاریم انشالله بحث کنیم راجبش. حالا فعلا به این ترتیب داریم میریم جلو که حالت سخنرانی داره و شما بزرگوارانه میشنوید مطالب رو. نکته دیگر این که امروز در واقع بخش بسیار مهمی از گفتگو رو میخوایم مطرح بکنیم. تمام آنچه که دیروز گفتیم زمینه بود برای آنچه که امروز میخوایم بگوییم و البته این بحث امروز شایسته است که توی زمانی در حدود دو برابر زمان امروز و این ساعت که ما داریم مطرح بشه. من خیلی فکر کردم که اینو دو جلسه ایش بکنم، دیدم اگه این بخواد منقطع بشه بیفته بخشش برای روز آینده مطلب از دست میره، این یه مطلب پیوسته است باید ارائه بشه، البته زمان بیشتری رو میطلبه، ولی انشالله از صبوری شما کمک میگیرم و تلاش کنم که این مطلب انشالله امروز بتونم تقدیم بکنم. قسمت اساسی گفتگومون اینجاست، یعنی جان صحبتمون همینجاست، تا آخر دهه هم هرچی که بخوایم بگوییم در همین فضایی که الان امروز داریم طرح میکنیم بحثمون پیش خواهد رفت. خب آغاز میکنیم با دعای پیغمبر خدا. اللهم اعوذ بک ان ازل او ازل او ازل او ازل او ازلم او ازلم او اجهل او یجهل علی. خداوند به تو پناه میبرم از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، لغزانم یا لغزانده شوم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. مدد میگیریم از روح بلند ابا عبدالله الحسین. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام بر شما دوستان و عزیزانی که ملحق شدید به جلسه ما از اطراف و اکناف جهان. جلسه دوم مروری بر سرگذشت هدایت یافتگان در قرآن کریم. ما این موضوع رو انتخاب کردیم و دیروز هم گفتیم که چرا یه چنین موضوعی رو انتخاب کردیم. نمیخواییم که گزارشی از هدایت بدیم و بخوانیم، میخواییم که به یاری خداوند با هدایت همراه بشیم و ممزوج بشیم و هدایت یافته بشیم. خلاصه اون چه که در جلسه گذشته گفتیم چند جمله بود که اول بحث آوردیم. اولا گفتیم قرآن بیان ساختار شخصیت دو گروه اهل هدایت و سعادت و اهل گمراهی و شقاست. قرآن کار شخصیت شناسیه نه شخص شناسی، نمیخواد گزارشی از اشخاص بده، میخواد شخصیت ها رو معرفی بکنه. و هر کدوم از این شخصیت دارم که معرفی میکنه، اینا جنبه هایی از وجود انسان هم. یعنی انسان هست که در پهنه این بساطی که خداوند پهن کرده، یا فرعون میشه یا موسی. پس فرعون و موسی جنبه های شخصیتی انسان هم. در نتیجه میشود گفت که در یک نگاه عمیق، قرآن کتاب ذکر انسانه. در تمامی فراسا داره انسان رو معرفی میکنه. و بعد گفتیم که تمام شخصیت های ذکر شده در قرآن کریم نمونه هایی از جنبه های مختلف وجودی انسان هن. انسانه که یه جنبه وجودی شیطانه، یه جنبه وجودیش ملکه، یه جنبه وجودیش فرعونه، یه جنبه وجودیش موساست. پس در تلاوت و قرائت آیات قرآن، در تدبر در آیات قرآن، ما داریم ذکر خودمون رو جستجو میکنیم. خودمونم نه به عنوانه که من خودم رو جستجو کنم، داریم انسان رو جستجو میکنیم. قرآن انسان رو معرفی میکنه. در نتیجه رسیدیم به این جمله داره اهمیت که هدف قرآن کریم ارائه گزارشی از داستان هدایت یافتگان نیست، بلکه دعوت به پیروی از این هدایت برای کسانی که این آیات را میخوانند میکنند. قرآن داره دعوت میکنه که از اینها پیروی بکنید. لذا هدایت یافتگان رو معرفی داره میکنه، گزارش نمیده، داره ساختار هدایت رو معرفی میکنه که ما وقتی توی این طیف قرار گرفتیم ما هم هدایت بشیم. و بعد گفتیم که هدایتی که قرآن از آن سخن میگوید هدایت به توحید است. ملاحظه فرمودین در اون فراسایی که جلسه گذشته مطرح کردیم، وقتی میگه انبیا رو هدایت کردم، انبیا رو به توحید هدایت کرده. و از اونجایی که این بیان قرآن یک گزارش نیست، خداوند به پیامبر دستور میدهد به این هدایت اقتدا کند. اگه گزارش بود دیگه لازم نبود که بگه اقتدا کن. که بعد از اینکه داستان هدایت یافتگان رو میگه، میفرماید که اقتدا کن پیامبر به این هدایت، به هدا هم مقتده، به این هدایت اقتدا کن. همین کفایت میکنه برای اینکه ما متوجه بشیم که قرآن گزارش احوالات نیست. خب، ما در جلسه گذشته چالشی که به دنبالش بودیم این بود که اون هدایت چیه. گفتیم این هدایت توحیده. حالا این جلسه چالشی که در این جلسه به دنبال آن هستیم این است که توحید چیست؟ خب یه قدم رو برداشتیم. قدم اول این بود که این هدایت، هدایت به توحیده. قدم دوم اینه که حالا توحید چیه؟ یعنی به توحید هدایت شدن، به چی هدایت شدن؟ خب پس یه نگاه کوتاهی در حد این زمان کوتاهی که داریم به توحید ما میخواییم داشته باشیم. ببینیم توحید چیه. برای من بسیار شگفت انگیز بود که این آیه رو میخواستم فقط یه نگاهی بهش داشته باشم، تبدیل شد به یه مجموعه ای از 70 تا اسلاید. لذا نوشتم به این آیه اعجاب انگیز توجه کنید. این آیه، آیه 4 سوره یونسه. الیه مرجعکم جمیعاً وعد الله حقاً انه یبدأ الخلق ثم یعیده. ملاحظه فرمایید این آیه 3 بخشه. الیه مرجعکم جمیعاً وعد الله حقاً انه یبدأ الخلق ثم یعیده. امروز تقاضای من همراهی خیلی زیاد دوستانه که تو این فراسایی که داریم میریم جلو با هم دیگه همراهی کنیم. همراهی اولتون این که این سوال رو پاسخ بدید که این آیه را چگونه ترجمه میکنید و از آن چه دریافتی دارید. من درخواستم اینه که خودم یه توقفهایی داشته باشم که دوستان بتونم فرصت کنن این سوال رو پاسخ بدن، یه لحظه برای خودشون این آیه رو ترجمه کنن ببینن که پاسختون چیه، این آیه رو چگونه ترجمه میکنید. خب حالا من کمک میگیرم. ترجمه و تفسیر این آیه را از یکی از تفاسیر معروف ببینیم. حالا اسم نبردم از اون تفسیر. ببینید، الیه مرجعکم جمیعا، ترجمه کرده که بازگشت همه شما به سوی خداست. وعد الله حقا، این وعده قطعی خداوند است. انه یبدا الخلق ثم یعیده، خداوند آفرینش را آغاز کرد و سپس تجدید میکنه. یه لحظه با هم دیگه به این ترجمه دقت کنیم، باهاش باشیم، ببینیم که چه دریافتی از این ترجمه داریم. هر کس دریافت خودشو میتونه بگه. من امروز اینجا دریافتای خودمو گفتم، چون فعلا با شما ارتباط از نوع گفتگو ندارم. خیلی خوب بود که همینجا توقف میکردیم، دوستانم دریافتاشونو میگفتن، ولی حالا به هر تقدیر جلسه‌مون الان اقتضای این مدل گفتگو رو نداره. خب حالا ببینید، اون همون تفسیر معروف بعد از بیان این ترجمه یه چیزی هم به عنوان تفسیر اضافه میکنه. میگه که آیات مربوط به معاد در قرآن نشان میدهد که علت عمده تردید مشرکان و مخالفان این بوده که در امکان چنین چیزی تردید داشتند و با تعجب سوال میکردند آیا این استخوان‌های پوسیده و خاک شده بار دیگر لباس حیات و زندگی دربر می‌کند و به شکل نخست باز می‌گردد؟ لذا قرآن می‌گوید همان گونه که شما را در آغاز ایجاد کرد باز می‌گرداند. الان این تفسیرم با اون ترجمه اضافه شد. ما رو کجا برد؟ ما رو به اینجا برد که یه روزی ما می‌میریم و خداوند دوباره می‌تونه ما رو زنده بکنه. خب این الان اون چیزی که ما گرفتیم دقیقا هم مطابق با اون آموزه هایی هست که از قبل ما داریم و اون نوعی که ما فکر میکنیم. خب حالا اینو اولا بگیم که ما به دنبال نفی یا اثبات این ترجمه یا تفسیر نیستیم. پس الان نمیخوایم نفیش کنیم، نمیخوایم اثباتش کنیم، نمیخوایم بگیم که مثلا تفسیری که ما میخوایم بگیم بهتر از اینه. اینا هیچ کدوم نمیخوایم بگیم. این یه تفسیر بود، یه ترجمه بود در جای خودش. ولی ما میخواییم یک کار دیگه بکنیم. میخواییم بدانیم آیا یک، با بررسی عمیق لغات، دو، ساختار ترکیبی و روابط موجود در جمله، سه، و ارتباط بین بخشهای سگانه آیه ممکن است از ظاهری که بیان شد به عمق و باطن آیه دست پیدا بکنیم؟ آیا این امکان است که ما یه جلوه دیگه از این آیه رو ببینیم؟ ما صحبتمون اینه که اون که گفته شد یه جلوه بود از آیه، قبول. اما آیه میتونه یه جلوه دیگه هم داشته باشه که اون جلوه از جنس باطن باشه، از جنس عمق باشه. و دقت کنید، من الان این سه تا مرحله رو که آوردم، اینا هیچ کدوم نه کار عرفانی داریم میکنیم، نه ما یک عارف واصل دلسوخته ایم که مثلا بگیم که دست کردیم در مکنونات قلبیمون، میخوایم مثلا از شهود خودمون یه چیزی رو ارائه کنیم، نه یه فیلسوفیم که بخوایم که استدلال فلسفی بکنیم. ما فقط داریم در زبان گفتگو میکنیم، یعنی میخوایم یک ساختار زبانی رو، لغت رو میخوایم بررسی کنیم. میخوایم ببینیم یبدأ یعنی چی، یعیدو یعنی چی، مرجع یعنی چی. اگه تو آیه میگه الیه مرجعکم، این الیه رو مقدم کرده بر مرجع، این چه معنی اضافه میکنه به جمله؟ میخوام یه ترجمه ادیبانه از جمله در بیاریم. کارمون ادبیاته. ادبیات هم که دیگه مورد تایید همه است دیگه. ادبیات دیگه چیزی نیست که کسی توش اختلاف کنه که. حالا مثلا ما اگه از یه عارفی سخنی بگیم، هزار تا ممکنه مخالف داشته باشه. اون مخالف اون عارف هم باز ممکنه مخالف داشته باشه. تو بحث مخالفت و موافقت، اما وقتی دیگه لغت مراجعه می‌کنیم، دیگه لغت دیگه، در فلان کتاب معتبر لغت این لغت اینگونه ترجمه شده. عرب زبان از کلمه مرجع چی میفهمه؟ عرب زبان وقتی الیه رو مقدم میکنه به جای که بگه مرجع حکم الیه، میگه الیه مرجع حکم، چی قصد میکنه؟ پس بحث ما صرفا یک بحث زبانیه. حالا با توجه به این نکته ببینیم که ما اگه این بررسی ادبیاتی رو انجام بدیم چه اتفاقی میفته. از اینکه خستتون میکنم با ادبیات عذرخواهی میکنم، ولی شما اگه از ادبیاتش خوشتون نیومد، چون معمولا ایرانی از عربی بعدشون میاد، یاد دوران مدرسه شون میفتن که عربی میخوندن، همیشه هم نمره هاشون افتضاح میشد، عربی هم بهشون خوب درس داده نمیشد بعدشون. ولی حالا انشاءالله اگه از عربیش خوشتون نیاد، عربی ها رو فقط به عنوان استدلالش آوردم، به عنوان معید آوردم، بعد شما نتیجه رو ببینید کفایت میکنه. خب ما شما رو دعوت کنیم به تحلیل ادبی. بازم تأکید میکنیم که ما کاری به غیر از تحلیل ادبی آیه انجام نمیدهیم، پس داریم آیه رو تحلیل ادبی میکنیم. خب بریم سراغ تحلیل ادبی آیه الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا انه یبدا الخلق ثم یعیده. یادمون باشه چالشمون این بود که توحید چیست. داریم با ادبیات میریم این چالش رو برش داریم و یک کار تازه داریم میکنیم، یعنی داریم با ادبیات چالشمون رو حل میکنیم. حالا ببینیم توحید چیست. خب اولا ملاحظه بفرمایید، الیه مرجعکم جمیعا. مرجع مصدر میمی به معنای بازگشتن و رجوع کردن است. پس این کلمه رو هر جا دیدیم یعنی بازگشتن، رجوع کردن. کم یعنی شما. خب شما یعنی چی؟ ممکنه یکی بگه خب دیگه شما یعنی شما دیگه، من یعنی من. اما وقتی به فرهنگ قرآن مراجعه میکنید، شما یعنی حقیقت وجود شما. من و شما، من تو او، ما شما ایشان، تو قرآن حقیقت وجوده. چون در سوره بقره میگه انا لله، انا جمع نای دیگه، انا ناس جمع اناس، نا یعنی ما، میگه انا لله، مای ما مال خداست. پس معلومه این شما فقط یه ضمیر خالی نیست، اون چیه که مال خداست. کم یعنی حقیقت وجود شما. ما از حقیقت وجودمون به من تعبیر میکنیم، به تو تعبیر میکنیم، به او تعبیر میکنیم. وقتی میگیم او یعنی حقیقت وجود او دیگه. کلمه جمیعنم کلمه کم را تأکید میکند، شما همه ابعاد وجود شما، این یعنی این. این ترجمه این سه کلمه، این یه قدم. قدم دوم، الیه الان از لغت استفاده کردیم، حالا میخوایم از علم معانی استفاده کنیم. الیه مرجعکم جمیعا جمله اسمی است و جمله اسمیه دلالت بر زمان حال میکند. این جمله معنیش این نیست که اتفاقی در آینده قراره بیفته یا در گذشته افتاده، همین الان داره این اتفاق میفته. پس زمان این جمله حاله. در نتیجه کسی اگه خواست این جمله رو ترجمه درست کنه، باید جمله رو حال ترجمه کنه، یعنی همین الان بازگشت شما به سوی اوست. تقدیم کلمه الیه بر کلمه مرجعکم هم نشانه حصر است. ما یه قانونی در ادبیات داریم، وقتی یه چیزی رو از جای خودش مقدم میکنیم، معنی حصر ایجاد میشه. این قانون حتی تو ادبیات فارسی هم هست. مثلا تو فارسی وقتی میگیم که سعدی شاعر است، این جمله پیامش اینه که سعدی شاعر است. اما اگه بیام شاعر رو مقدم کنیم، بگیم شاعر سعدی است، شاعر سعدی است، این معنی حصر ایجاد شده. یعنی فقط و فقط یه شاعر وجود داره، اونم سعدیه. اینجا میگه الیه مرجعکم جمیعا، پس معنی حصر داره برامون ایجاد میکنه. حالا میخوایم اینا رو با هم سرهم کنیم، جمله رو ترجمه کنیم، ترجمه تحلیلی کنیم. نتیجه این بیانات، 5 تا بیان کردیم، 3 تا لغت ترجمه کردیم، 2 تا هم قاعده از علم بلاغت استفاده کردیم. اگه بخوایم اینا رو ساده سازی کنیم، یعنی به شنونده گرامی بگیم اصلا نمیخواد اونا رو فقط به عنوان سند گفتیم، شما اونا رو هم نگرفتیم، این چیزی که از این 5 امر محصولی که حاصل میشه اینه، نتیجه این بیانات رسیدن به این ترجمه است، ترجمه تحلیلی آیه. یعنی هر لحظه و نو به نو و تازه به تازه حقیقت وجود شما و کلیت تمامی ابعاد وجود شما به او و فقط و فقط به او که منبع و منشأ و کلیت تمامی امور است برمیگرده. حالا این یعنی چی؟ این یعنی توحید. اینو داشته باشیم جلوتر برامون یکم باز بشه، شرح داریم براش، توضیح داریم براش، بارها اینو میبینیم امروز تو این ساعتی که با هم هستیم. توضیح: حقیقت وجود شما یعنی هستی شما، یعنی آنچه شما را شما کرده است، یعنی من من هر لحظه به اون برمیگرده، یعنی من آن به آن و نو به نو منمو دارم از اون میگیرم. این آیه مربوط به قیامت نیست، مربوط به همین لحظه که من و شما اینجا نشستیم. یعنی هر لحظه ما داریم منمونو از یه جایی میگیریم. یه کسی داره طلوع میکنه، میشیم من و شما. من ما ملک اونه. انا لله. کلیت تمام ابعاد وجود ما یعنی چی؟ ببینید کلمه کلیت کلمه مهمیه. ابعاد وجود ما چیه؟ ما دو تا بُعد داریم. یکی صفاتمونه، صفات شما از قبیل علم و قدرت و حیات. دومم افعالی که از ما سر میزنه. اینا ابعاد وجود ماست. یعنی همه و همه و هر لحظه و هر آن به او و فقط و فقط به او باز میگردن. یعنی فقط او منشأ صفات و افعال شماست، نه اینکه فعل ما فعل اونها. ما داریم یه کاری رو انجام میدیم، ما داریم، من دارم سخن میگم، شما دارید میشنوید، اما اون سرچشمه و منشأی که سخن گفتن من از اونجا میاد از کجاست؟ حتما یه صفاتی من دارم دیگه. مثلا رفتم چند سال درس خوندم، مطالعه کردم، تونستم این مطالب رو بگم. منشأ اون کجاست؟ همینطور دنده عقب برین، منشأ صفاتم کجاست؟ منشأ افعالم کجاست؟ صفات من و افعال من یه منشأی داره. پس اصل وجودم و صفاتم و افعالم هر لحظه نو به نو آن به آن داره از اونجا سرچشمه میگیره. حالا دوتا ترجمه رو مقایسه کنین. اینجا کار شما بزرگوارانه. ترجمه اول: بازگشت همه شما به سوی خداست. ترجمه دوم، ترجمه تحلیلی آیه: هر لحظه نو به نو، تازه به تازه، حقیقت وجود شما، کلیت تمامی ابعاد وجود شما به او و فقط و فقط به او که منبع و منشأ و کلیت تمامی امور است برمیگرده. توحید یعنی توجه به این. پس ملاحظه میکنی یه آیه قرآن توحید رو به ما تحویل میده. هنوز مونده، بعد بریم جلوتر. خب مقایسه کردین این دوتا ترجمه رو. حالا من سوال دارم، بعد میپرسم. بخش دوم آیه تأکید میکنه، چون این شگفت انگیزه دیگه. کدوم شگفت انگیزه؟ یه بار بریم یه صفحه عقب، کدوم یکی از این دوتا ترجمه شگفت انگیزه؟ خب چون شگفته، هر کدوم شما گفتین، من نمیدونم جواب شما چیه. جواب من اینه که دومیه شگفت انگیزه. چون شگفت انگیزه تأکید میخواد، میگه وعد الله حقا، این وعده خداست که به شما داده شده و حقم هست. این وعده الله تعالی است که به شما داده شده و وعده بر حق است. تأکید لازم داره، چون ما شگفت زده شدیم. مگه میشه هم چیزی؟ میگه بله، وعده خداست. حالا ببینید بخش سوم آیه بعد اون چیزی که ما گفتیم رو تایید کنه. بخش سوم آیه تاییده فقط. چجوری تایید میکنه برداشت قبلی رو؟ میگه انه یبدا الخلق ثم یعیدو. از این چی میگیریم؟ باز بعد بریم سراغ ادبیات. یعنی یبدا و یعیدو رو بعد ترجمه کنیم. بازم از این قسمت اول ادبیش عذرخواهی میکنم، خستتون میکنم. نتیجهش رو شما ببینید بعدن. ترجمه یبدعو در کتاب التحقیق در مورد کلمه بد، چون ریشه یبدعو بده، چون این آمده، عربیشو نمیخونم وصلتون سر بره، ترجمهش اینه: معنای اصلی این ریشه یعنی بد، ابتدا و افتتاح هست. وقتی میخواین یه چیز رو آغاز کنین، یه چیز رو افتتاح کنید، بگشایید، یک گشایش تازه است. و به هر آغاز و شروعی بد گفته میشود. در نتیجه بعد کار عجیبی است که هیچ سابقه قبلی ندارد و یک موضوع آغازین و جدید است. این ترجمه کلمه بد. پس یک آغاز شگفت‌انگیز، در نتیجه بد به معنای آغازی بدون سابقه قبلی و دارای اعجاب و شگفتی است. این معنای بد. آغازی بدون سابقه قبلی و دارای اعجاب و شگفتی. یوئیدو یعنی چی؟ در کتاب التحقیق در مورد کلمه اود چنین آمده است. باز عربیشو نمیخونم، سندشو و صفحه مورد نظر رو آوردم. ترجمه: اصل در این ماده رجوع و بازگشت به کاری برای بار دوم است، به این معنا که یک اقدام ثانوی بعد از اقدام اول است. یه رجوع و بازگشته. بنده اگه مثلا یه جایی تا حالا نرفته باشم، اولین باره برم که نمیگم برگشتم به فلان جا، که اگه سفر کنم خدمت شما باید برگردم به منزل اون، میگم برگشتم به منزل چون قبلا اینجا بودم. اینم میشه یه یوئیدو. حالا نکته مربوط به ساختار جمله: یبدأ و یوئیدو فعل مضارع اند و دلالت بر استمرار و دوام میکنند. این خاصیت فعل مضارعه، یعنی آغاز بدون سابقه قبلی و دارای اعجاب و شگفتی خلقت، رجوع و بازگشت تکراری خلقت به طور دائمی و استمراری هر لحظه رخ میدهند. این معنی یبدأ و یوئیدوه. یعنی دائما، لحظه به لحظه، آن به آن و نو به نو، خلقت تازه‌ای که سابقه قبلی نداره، از همون منبع قبلی که خلقت قبلی رو انجام داده بود، نو به نو داره در مورد من و شما اتفاق میافته. یعنی من و شما این لحظه که گذشت، لحظه بعد، یه خلقت شگفت انگیز دیگریم. اینجا تو پرانتز بگیم ممکنه این لحظه حسین رحیمی باشیم، لحظه بعد آقای قاضی. خب بار دیگر به آیه اعجاب انگیز توجه کنید: انه یبدأ الخلق ثم یعیدو. چیزایی که گفتیم رو یادآوری بکنین. محصول این گفتگوی ادبی درباره انه یبدأ الخلق ثم یعیدو دستیابی به این ترجمه تحلیلی است. حالا این ترجمهش چی میشه؟ ترجمه تحلیلی: او دائما و هر لحظه تمامی خلقت را به نحو تازه و ابتدایی و بدون سابقه قبلی و با اعجاب و شگفتی و نو به نو به طور دائمی و استمراری ابداع و خلق میکند و هر لحظه منشأ هر وجود و هر صفت و هر فعلی است. تایید نکرد اون اولیه رو؟ همون اولیه نیست؟ آیه سه بخش داشت دیگه. بخش دومش تأکید بود، بخش اولش این بود که الیه مرجعکم جمیعا. حالا مقایسه کنین ترجمه ها رو. انه یبدأ الخلق ثم یعیدو، خداوند آفرینش را آغاز کرد و سپس تجدید میکنه. ترجمه تحلیلی: او دائما و هر لحظه تمامی خلقت را به نحو تازه و ابتدایی و بدون سابقه قبلی با اعجاب و شگفتی و نو به نو و به طور دائمی و استمراری ابداع و خلق می کند و در هر لحظه منشأ هر وجود و هر صفت و هر فعلی است. دریافت شما از این دو تا ترجمه چیه؟ یه بار دیگه میرم آقا. استدلال که نمیخوایم بکنیم، میخوایم دریافتمون رو بگیم. کاش فرصت داشتیم دوستان یکی یکی دریافتاشون رو میگفتن، ولی چون فرصت نداریم من خودم دریافتمو میگم. کدام را فقط به صورت یک گزارش میشنوید؟ کدوم وقتی شنیدیم یه گزارش بود؟ کدوم چالش ایجاد میکنه؟ یعنی آدم راه میندازه. یک بار دیگه ترجمه رو ببینی، این سوال، دوتا سوال رو جواب بدی. ترجمه آیه، ترجمه اولی، خداوند آفرینش رو آغاز کرد و سپس تجدید میکنه. ترجمه تحلیلی آیه، او دائما و در هر لحظه تمامی خلقت را به نحو تازه و ابتدایی بدون سابقه قبلی با اعجاب و شگفتی نو به نو به طور دائمی استمراری ابداع و خلق میکنه و در هر لحظه منشأ هر وجود و هر صفت و هر فعلی است. ما نمیدانیم که دریافت هر یک از شنوندگان گرامی چگونه دریافتی است، اما از منظر خودمان و از دریافت خودمان این گونه با شما سهیم میشویم که از ترجمه خداوند آفرینش را آغاز کرد و سپس تجدید میکند فقط یک گزارش به گوش میرسد. این برداشت بنده است. شاید شما بگید نه این خیلی ترجمه تحلیلی و خوبیه، من الان اصلا تا اینو شنیدم موحد شدم، زندگی من عوض شد، الان دیگه یه جور دیگه دارم زندگی میکنم. نمیدونم، هر کی ممکنه برداشت ها که دیگه اینا قابل استدلال که نیست، که ممکنه یکی همین ترجمه رو بشنوه ولی خدا بشه، من که نمیدونم. اما من گزارش شنیدم از این. من وقتی این ترجمه رو میخونم یه گزارش، اون تفسیرش هم که خوندم یه گزارش شنیدم که مشتکین خدا رو معاد و قبول نداشتن، بعد میگفتن این استخوان‌های پوسیده چگونه زنده میشه، بعد خداوند میگه ما همونطوری که اول خلق کردیم دوباره خلق میکنیم. من از اینا گزارش به گوشم میرسه، بر من اینجوریه. حالا جمله در هر لحظه منشأ هر وجود و هر صفت و هر فعلی است خبر از یک مصدر و منبع و منشأ که هر هستی داری هستی خود و تمامی توابع آن را از او گرفته است میدهد. ما تکیه به یه چنین منبعی داریم. ببینید پیغمبر خدا فرموده اگر خدا را میشناختید با دعای شما کوه ها جا به جا میشد. ما خیال میکنیم این عالم و قراره که ما زیر و رو بکنیم، بعد به مای خودمونم که نگاه میکنیم ما همون آدم 50 سال گذشته ایم، در به داغون دیگه. امروز چی میشه دیگه، خیلی بشه یه خورده از دیروز بهتره دیگه. داستان‌های انسان‌های تحول یافترم که می‌خونیم که مثلا سحره فرعون در یک لحظه ولی خدا شدن، سری تکان می‌دهیم یه اوف اوف هم می‌کنیم، خوشا به حالشون، ما کجا نمی‌دونم چی چیه، رندان سحرخیز کجا، این ما اینجوری هستیم. اما نمی‌دانیم که یک منبع و منشأ لایتناها در کنار ماست که اون داره طلوع می‌کنه. ما قراره چیکار کنیم؟ عرض میکنم در آخر کار ما فقط قراره یه قول بدیم که آخرش عرض میکنم. ولی این جمله داره خبر از یک مصدر و منبع و منشأ که هر هستی داری خود و تمام توابع آن را از او گرفته میدهست. به یه خادم یا آقای عالمی گفتن که این آقای شما چجوریه؟ گفتن آقای ما خیلی آقای خوبیه ولی فقط بعضی شبا دیوونه میشه. گفتن چطور؟ گفت شبا راه میفته تا صبح تو حیات راه میره، میگه والله خیرون و ابقا، والله خیرون و ابقا. این همون جمله سحره فرعونه که گفتن الله خیرون و ابقا. خب اون که اونا کسایی که به این منبع دارن توجه میکنن. حالا ببینید این آیه چی داره با خودش؟ الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا انه یبدا الخلق ثم یعیده به شنونده تذکر می‌دهد دائما به این حقیقت توجه داشته باشد که خود و تمامی عالم از منشئیت منشئی اعجاب‌انگیز سرچشمه می‌گیرند و در عین حال که دائما خود و تمام داراییشان شأنیت یافته از اذن او و در هر لحظه تحت اختیار او و بازگشت کننده به اوست. این آیه داره اینو میگه. خب و این دریافت رو از تحلیل ادبی آیه که به سمع و نظر شما هم رسید داریم. ما فقط تحلیل ادبی کردیم، هیچ کاری نکردیم. دیدین که در منظر شما این کار انجام دادیم. حال دو بخش ابتدا و انتهای آیه و ارتباط عجیب و ارتباط و همبستگی عجیبشان با یکدیگر رو ببینید. الیه مرجعکم جمیعا انه یبدا الخلق ثم یعیدو. به نظر شما یه حرف نمیزنن؟ هر دوشون یه چیز نمیگن؟ الیه مرجعکم جمیعا داره میگه حقیقت وجود شما با تمامی اجزاش هر لحظه و آن به آن به حق تعالی برمیگرده. انه یبدا الخلق ثم یعیدو داره میگه او دائما و در هر لحظه تمامی خلقت را به نحو تازه و ابتدایی و بدون سابقه قبلی و با اعجاب و شگفتی و نو به نو به طور دائمی و استمراری ابداع و خلق می کند و در هر لحظه منشأ هر وجود و هر صفت و هر فعلی است. هر دوشون یه چیز نمیگن؟ توجه کنید، ما تحت تأثیر ترجمه های تقلیل دهنده و برداشت های ناشی از آن هستیم. در هنگام شنیدن یک آیه بخش های از آن را اصلا ترجمه نمی کنیم. قبول کردین که بسیاری از این اجزای آیه ترجمه نشد تو اون ترجمه هه؟ آن مقدار را هم که ترجمه می کنیم از اصل معنا بسیار دور است. برداشت های ذهنی را هم که محصول ذهن خودمان و یا تربیت های سابقمان است به آیه اضافه میکنیم. نگید آیه، بگید دین. دینمون هم اینجوریه. بعد تازه میخوایم اینو زورکی به دیگران هم بدیم. نتیجه این است که ما از آنچه به عنوان قرآن میشنویم دریافتی داریم که از مقصود اصلی گوینده بسیار دور است. اینه که ما از قرآن بهره نمیبریم، اینه که ما از دین بهره نمیبریم، اینه که فرزندانمون از دین فراری هم، اینه که برای نابودی این دین بهترین ابزار خود ما دیندارها هستیم. ما رو ببینن همه بیدین میشن. زمانی که میشنویم الیه مرجعکم جمیعا، بازگشت همه شما به سوی خداست، آنچه ما دریافت میکنیم این است که یک روزی و در یک جای همگی ما به سوی حق تعالی باز خواهیم گشت. غیر از این چیزی شما میشنویدین قبلا؟ آیا شما دریافتی غیر از این دارید؟ برای من جوابش نه. ما از الیه مرجعکم جمیعا دریافت میکنیم که یک روزی و در یک جایی همگی ما به سوی حق تعالی باز خواهیم گشت، در حالی که آیه سخن از یک زمان دیگر و یک مکان دیگر نمی کند. بابا مسلمون، جمله اسمیه معنی حال میده. این دیگه ادبیاته. سیبوی گفته، کسایی گفته، همه ادبا گفتن، بصری ها، کوفی ها هم که همه با هم دیگه اختلاف دارن در ادبیات، همه اینو قبول دارن. الیه مرجعکم جمیعا میگوید حقیقت وجود شما، یعنی هستی شما، یعنی آنچه شما را شما کرده است و حقیقت تمامی توابع آن مانند صفات شما از قبیل علم و قدرت و حیات و حقیقت افعالی که از شما سر میزند، همه و همه در هر لحظه و هر آن به او باز میگردد. زمانی که میشنویم انه یبدا الخلق ثم یعیدو، خداوند آفرینش را آغاز کرد و سپس تجدید میکند. خواهش میکنم به این آغاز کردش نگاه کنید که ماضیه، اصلا این فعل مضارعه. کجا آغاز کرد؟ هر لحظه داره آغاز میکنه. وقتی ما اینو میشنویم فقط یک گزارش به گوش میرسد. آنچه ما میگیریم این است که او خلایق را خلق میکند و سپس در قیامت دوباره خلق خواهد کرد. در حالی که انه یبدا الخلق ثم یعیدو میگوید او دائما و در هر لحظه تمامی خلقت را به نحو تازه و ابتدایی و بدون سابقه قبلی و نو به نو ابداع و خلق میکند و در هر لحظه منشأ هر وجود و هر صفت و هر فعلی است و اگر نازی کند از هم بریزد جمله قالب ها. و ما فقط لغات و ترکیبات آیه را ترجمه صحیح تحلیلی کردیم. اعلام جهانی هم کردیم دیگه، شرق و غرب دنیا دارن میشنون. هر کس اعتراضی داره تو ادبیاتش من حاضرم بشینم باش بحث کنم. که این ادبیاتی که گفتیم درست بود یا غلط. هدف ما از طرح این گفتگو نشان دادن راهی دیگر است که بسیار واضح و روشن بوده و در کنار ما قرار دارد، ولی ما به آن بی‌توجهیم. این راه ادبیات تعویلی است که راه دسترسی به باطن بیانات قرآنی است. ببینید، اگه از عرفا بگی یه عده مخالفن یه عده موافقن، از فلاسفه بگی یه عده مخالفن یه عده موافقن، از مخالفینشون بگی با مخالفینشون یه عده مخالفن، تو اینجا چیکار باید بکنم من؟ ولی ادبیات که دیگه مخالف موافق نداره. آقا لغت عربه، قاعده ادبیه و ما از همین قاعده ادبی حرکت کردیم. در پایان سخن به آغاز سخن برمیگردیم. چالشی که در این جلسه به دنبال آن بودیم این بود که توحید چیست؟ توحید قول و تعهد و در نتیجه زیست دائمی با این حقیقت و سرایت آن به تمام ابعاد زندگی انسان، اعم از اعتقاد و عمل است. که ببینید، تعهده، توحید یه تعهده. به آنچه که شنیدیم باید تعهد بدیم. به چی تعهد بدیم؟ به این که الیه مرجعکم جمیعا. الیه مرجعکم جمیعا گزارش خبری نیست، تعهد ایجاد میکنه. داره میگه حقیقت وجود شما با تمامی اجزاش و هر لحظه و آن به آن به حق تعالی برمیگرده. در نتیجه من این حقیقت وجودیمو میخوام، من بیناییمو میخوام، شنواییمو میخوام، داراییمو میخوام، علممو میخوام، حیاتمو میخوام، از کی باید بگیرم؟ و تازه توسعهشو میخوام. اصلا میخوام یه طور دیگه بشه، نمیخوام زیادتر بشه، میخوام اصلا یه طور دیگه، میخوام یه بینایی دیگه داشته باشم، یه شنوایی دیگه داشته باشم، از کی باید بگیرم؟ میگه همین شنواییت که داری از کی گرفتی؟ اون دیگه‌ش هم باید از همون بگیری. و گرفتنش هم فقط اینه که این قولو بدم که فقط به اون توجه داشته باشم. همین قول هو الله احد. پیغمبر خدا یه جمله بیشتر نگفت. قولو لا اله الا الله تفله او. قول به لا اله الا الله بدید تا رستگار بشید. این قول تعهده. تعهدم در ناحیه عمله. زمینم خوردم توبه میکنم. ممکنه زمین بخورم دیگه، ممکنه به این قول عمل نکنم، توبه میکنم، استغفار میکنم. انه یبدا الخلق ثم یعیده، یعنی او دائما و هر لحظه تمامی خلقت را به نحو تازه و ابتدایی و بدون سابقه قبلی و با اعجاب و شگفتی و نو به نو به طور دائمی و استمراری ابداع و خلق می‌کند و در هر لحظه منشأ هر وجود و هر صفت و هر فعلی است. این توحیده. چالشمون ما خودمون خیال میکنیم جوابش پیدا کردیم که توحید چیست. توحید همین یک صفحه است که در مقابل ماست. توحید تعهد به این قانونه، این قانون اساسی توحیده. توحید تعهد به توجه به این معناست، تعهد به توجه به این حقیقت است. عرض ما تمام. السلام علیک یا ابا عبدالله. ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمند، حسین جان ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمند، سوختگان غمت با غم دل خرمند. هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت، هر که غمت را خرید، عشرت عالم فروخت، با خبران غمت بی خبر از عالمم. در شکن طرت بست دل عالمی است، در شکن طرت بست دل عالمی است، وان همه دل بستگان عقده گشای همه. یوسف مصر بقایا، در همه عالم تویی، در طلبت مرد و زن آمده با درهم. تاج سر بلبشر، خاک شهیدان توست، کین شهدا تا ابد فخر بنی آدم. مولای من چون به جهان خرمی، جز غم روی تو نیست، باده کشان غمت مست شراب غمت، باده کشان غمت مست شراب غمت. خاک سر کوی تو زنده کند مرده را، زان که شهیدان جمله مسیح آدمند، زان که شهیدان او جمله مسیح آدمند. در غم جسمت فؤاد اشک نبارد چرا، کین قطرات عیون زخم تو را مرهم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. همه با هم زمزمه کنیم. السلام علی حسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رحمة الله الواسعة يا باب نجاة الأمة يا حسين. روز دوم قافله حسین سرزمین عشق به سرزمین کربلا میرسه. وقتی که اسم این مکان برای حضرت مشخص می شود که اینجا را کربلا می خوانند، آقا امام حسین در برابر چشمان بغض زده یاران خیش می فرماید: اللهم انی اعوذ بك من الكرب والبلاء هذا موضع كرب وبلاء انزلوا پیاده بشید ها هنا والله مناخر کابنا آهنا والله محط رحالنا ومسفك دماؤنا وهاهنا والله مقتل رجالنا بهذه التربة حدثني جدي رسول الله. اینجا جایگاه اندوه و بلاست. کربلایان قافله من فرود بیاین، به خدا قسم اینجا محل نزول رکاب ماست، به خدا قسم اینجا محل اقامت و ریختم خونهای ما. کربلا بار بکشایید، اینجا کربلا هست، آب و خاکش با دل و جان آشنا. السلام ای سرزمین کربلا، السلام ای منزل و مأوای ما، السلام ای وادی دل جوی عشق، وحج خوش می آید اینجا بوی عشق. السلام ای خیمگاه خواهرم، قتلگاه جان گداز اکبرم، کربلا گهواره اصغر توی مقتل عباس نامآور توی آمدم آغوش خود را باز کن بستر مهمان خود را ساز کن کربلا ای آفرینش را هدف قبلگاه عاشقان از هر طرف تور عشق است و مطاف انبیا نور حق اینجاست ای موسی بیا جسم را احیا اگر عیسی کند جان و تن را کربلا احیا کند گر سلامت رفت از آتش خلیل نور سار الله شد او را دلیل کربلا قربانگه ذبح عظیم عرش رحمان را صراط مستقیم گر خدا خواهی برو این راه را کن زیارت کوی سار الله را آقای امام حسین فرمودند عباسم خواهرت را از محمل پیاده کن جوانهای بنی هاشم همه صف کشیدن و از همه جلوتر قمر بنی هاشم پای خودش رو رکاب قرار داد با احترام حضرت زینب را از محمل پیاده کردن دلها به سوزه یه زمانیم خانوم چگونه سوار محمل شد از کربلا برگشت بعد یکی یکی مخدرات پیاده شدن با احتیاط تا که نیفتد ستاره ای با احتیاط تا که نیفتد ستاره ای می ترسم آن که گیر کند گوشواره ای این دختر علی است که بالش شکستنی است ناموس اعظم است و وقارش شکستنی این دختران من که بیابان ندیدم در عمر خیش خار مغیلان ندیدم تو هستی و عباسم تو هستی و اهالی این خیمه راحتن تا وقتی که عباس زنده بود همه راحت بودن تو هستی و اهالی این خیمه راحتن در زیر سایت همه در استراحتن عباسم این لشکر از خدا بی خبر با من کار دارم، احساس می کنم که جوابم نمی دهم، با آب آب گفتنم آبم نمی دهم. اول مرا به نیزه از حال می برم، اشاره شاعر به اینجا از آقا رو با سنگ به پیشانیش می زنم، خون از پیشانیش فوران می کنه، بدن کشان کشان لب گودال می برم. اینجا مکان تیر ز پهلو کشیدنم، از خیمه ها دویدن و گیسو کشیدنم. من راضیم رضایت یزدانم آرزوست، از سنگ ها شکستن دندانم آرزوست، من راضیم به پای خدا دست و پا زنم، با صورتم به خاک بیفتم، صدا زنم و صدا باید بروی نی سر من نیز رو شود، تا که مقام خواهر من نیز رو شود. برمشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا. یاد قدیمی ها وقتی چاوش میخواست حرکت کنه به سمت کربلا اینو میخوند، ما هم به تأثیر از اونا با هم همه با هم این یه تیکه رو بخونیم. بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا، بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا. کربلا یا کربلا، کربلا یا کربلا. السلام علیک یا مظلوم، یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين و و رحمت الله و برکاته. اللهم انا نسألك و ندعوك و نقسمك و نرجوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم إلهي بإمام زماننا و بدم المظلوم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج، واجعلنا من اعوانه وانصاره مشيئته ومحبيه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه. بال پروردگارا فرج امام زمان ما برسان، در ظهور ولی نعمت ما تعجیل بفرما، قلب آقا امام زمان را از ما راضی و خوشنود بگردان، چشمان آلوده ما را به دیدارش منور و منصور بگردان، قلم عفو بر جرایم اعمال ما بکش، آبروی ما مریز، گناهان ما بریز، آنی و کمتر از آنی ما را به خودمان وامگذار، همه مریض ها علالخصوص مرضای اسلام و همه کسانی که التماس دعا دارند را شفا عنایت بفرما. خداوندا باران رحمتت را بر ما نازل بگردان، زیارت اعتاب مقدس را نصیب ما بگردان، توفیق شرکت در مجالس عزاداری آقای ما حسین را از ما سلب نکن، مرگ ما را در مجلس روزه آقا ابی عبدالله قرار بده. خداوندا در دنیا زیارت و در آخرت شفاعت ائمه را برای ما قرار بده. لذت مناجات و شب زنده داری را به همه ما عنایت کن، ما را جزء محبین اهل بیت قرار بده. لحظه مرگ را بر ما آسان و راحت بگردان. خداوندا ما را حسینی بمیران و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، السلام عليك، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد حسن ابن علي أيها المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن علي الباقر، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، السلام عليك يا محمد بن علي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد الهادي، السلام علیک یا حسن ابن علی الزکی العسکری، السلام علیک یا بقیت الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. هدیه نثار ارواح مؤمنین و مؤمنات، رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل.